بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت نقیصه سهویه بود که بعضی ها خواستن با حدیث رفت درستش کنن، رفع امتی عن نسیان یعنی جزئیت رو از ناسی برداشتیم، رفع امتی عن نسیان یعنی وجوب عاده رو برداشتیم، یعنی اگر بعدن یادش افتاد سوره رو ترک کرده میخوان بگن وجوب عاده نداره از راه حدیث رفت. ایشون فرمودن هیچ کدامش قابل رفع نی، اما جزئیت برای اینکه به دست اشاره نی، اما وجوب عاده چرا به دست اشاره ها، ولی اثر شرعی مع الواسطه است، یعنی شما با دو سه واسطه وجوب عاده رو درستش کردی. رفع امتی عن نسیان یعنی چی؟ یعنی اون ترک جز ما نادیده گرفتیم. خب لازمش چیه؟ یعنی ترک کل رو نادیده گرفتیم. لازمش چیه؟ یعنی اون امر رو ما نادیده گرفتیم. پس امری نیست. حالا که امری نیست، لا یجب الاعاده، وجوب اعاده با دو سه واسطه ثابت شد. اثر شرعی مع الواسطه با حدیث رفت درست نمیشه، چنانچه حدیث رفت اثبات نمی کنه آثار عقلی و عادی رو، یعنی نفی نمی کنه آثار عقلی و عادی رو، آثار شرعی مع الواسطه رو هم رفع نمی کنه. این استصحاب، البته استصحاب به حکم اخبار، یعنی استصحاب تعبدی، همونطوری که استصحاب ثابت نمی کنه اثر عقلی، اثر عادی، شرعی مع الواسطه، حدیث رفع هم نفی نمی کنه. پس نتیجتا شما با حدیث رفع نمی توانید وجوب اعاده رو نفی بکنید از ناسی، مگر اینکه حدیث رفع خاصش بکنید، که مثلا پیغمبر فرمودن رفع امتی عن نسیان سوره الصلا. البته اگر اینجوری فرموده بودن لوی امتناعیه، حالا که نفرمودن، ولی اگر فرموده بودن چرا؟ چاره ای نداشتیم، با حدیث رفع وجوب عاده رو بر می داشتیم. این قلت که آخه وجوب عاده اثر شرعی مع الواسطه، میگه بله عقلم میرسه، اما اونجا چاره نداریم. سونن لکلام حکیم عن اللغویه، پیغمبر که می فرمان نسیان سوره حکمی نداره یعنی چی؟ یعنی اگر نسیان کردی عاده نداره، و الا اگر بیان بگیم نه اینم نمیشه برداریم، لازم میاد لغویت کلام پیغمبر. پس حدیث رفع به عمومش دردی دوا نمی کنه، خصوصش هم که در روایات وارد نشده. پس نتیجتا حدیث رفع مثل استصحاب نمی تونه اثر شرعی مع الواسطه رو برداره. صاحب فصول گفته فرق داره، اگر ما با استصحاب نفی جزئیت بکنیم، بله لوازم عقلی ثابت نمیشه، چون میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نی، ولی اگر با حدیث رفع نفی جزئیت کردیم لازمه عقلی ثابت میشه. لازمه عقلی چیه؟ اگر ما با حدیث رفع گفتیم سوره جزئیت نداره، لازمه عقلیش اینه پس نماز 9 جزئی واجبه، اون اقل مأمور بهه و عیبی نداره. صاحب فصول خلاصه خواسته بگه این که ما گفتیم حدیث رفع مثل استصحاب، نه با هم دیگه فرق داره، ولی ایشون فرق رو نپسندیدن و بعدم ارجاع دادن در جای خودش. و کیفکان، حالا این فرق صاحب فصول درست باشه درست نباشه، ما بریم سراغ کار خودمون. ما نقیصه سهویهی که طبق اصل اولی حکم به بطلانش کردیم با حدیثای خاص میتونیم درستش بکنیم، نه با حدیث رفع که یه دلیل عامیه مربوط به نماز نی، مربوط به همه جا. با حدیثای خاص ما میتونیم حد نماز رو درست بکنیم. حدیث خاص کدومه؟ لا تعاد و صلات الا من خم، 5 جهته اگر اخلال بشه ولو سهوًا نماز باطله. 3 جزئه، 2 3 شرطه، 2 جزئه، وقت و طهور و قبله، رکوع و سجود. اگر کسی این 5 رو رعایت کرد، سهوًا چیزای دیگر رو ترک کرد، طبق این حدیث عملش درسته. و فرض ما این که سوره رو ترک کردیم، سوره غیر اون 5 تا، یا اون حدیث که میگه لکل زیادت و نقیصه سجدت یه سه، و این نقیصم اگر سهویه شد یا زیادی سهویه شد با 2 سجده سهو کارش درست میشه. با اینها اگر بخوایم درست کنیم، با اون اصل اولی که بطلان بود بخوایم با اصل ثانوی درستش بکنیم، این اصل ثانوی هست، و الا حدیث رفت مردوده. اونی که مقبوله حدیث لاتعاد و مرسله ابی سفیانه. بعدیشو فرمودن تمام این حرفا در شرطم میاد، اگر کسی شرط رو سهواً نقیصه کرد، اینجا اصل اولی بطلان، اصل مردود حدیث رفت، اصل مقبول حدیث لا تعال. اون حرفایی که برای جزء نقیصه سهویه گفتیم برای شرط نقیصه سهوی هم میگیم. فقط یک کلمه عرض کنم که اون رو ما در نماز سه جور شرط داریم: شرط علمی، شرط واقعی، شرط علمی، شرط ذکری. گفتیم شرط هم مثل جزئه، این کلمه رو هم اضافه بکنیم که حالا ایشون نفرمودن، در جای خودش ایشون فرمودن. ما در نماز سه جور شرط داریم: شرط واقعی، شرط علمی، شرط ذکری. شرط واقعی کدومه؟ طهارت از حدث. شما اگر یه دفعه متوجه شدید یک ماه پیش جنوب بودید و غسل نکردید، تمام نمازای یک ماه باطله. چرا؟ شرط واقعی رو نداشتید. شرط واقعی چیه؟ طهارت از حدث، و شما نداشتید این رو. چون شرط واقعیه، تمام این نمازهای یک ماه رو تماما باید قضا بکنی. این شرط واقعی که عبارت از طهارت از حدثه. یک وقت شرط علمیه، طهارت از خبث. شما یه دفعه یادت میفته که سال قبل این لباسی که خریده بودی به شما گفتن این خونی بوده، نجس بوده، شما مثلا خبر نداشتین، حالا یک سال باهاش نماز خوندی، تمام نمازا درسته. چرا؟ برای این که طهارت از خبث شرط علمیه، شما که علم نداشتین. خبث یعنی نجاست، یعنی شرط علمیه طهارت از خبث، غیر طهارت از حدثه. اون شرط واقعی بود، ولی این شرط علمیه. شما اگر سالها، البته نه اینکه فراموش کرده باشین، اگه فراموش کرده باشین نماز باطله، نه، به شما گفتن این لباسی که ما پارسال به شما فروختیم نجس بود، شما حالا فهمیدی، یک سال هم باش نماز خوندی، نمازا درسته. چرا؟ ولی با نجاسته، با خبثه، و باید طهارت از خبث باشه، ولی طهارت از خبث شرط علمیه و شما علم نداشتی، نمازا تمام درسته. و اما شرط ذکری، این زمین قصبی بوده، شما از سابق هم میدونستین، الان فراموش کردی نماز خوندی، نماز درسته. ولو اباحه مکان شرطه، ولی چه شرطیه؟ ذکری. ذکر یعنی یادتون باشه، شما یادتون نبوده. اباحه مکان شرط صحت صلاته، اما شرط صحت است ذکرن، اگر یادت باشه. شما فراموش کردی، چون فراموش کردی شرط ذکری نبوده، نمازتون صحیحه. علا کل حال بحث شرط هم مثل بحث جزئه، پرمنده مسئله اولا رو ایشون بستن، یعنی نقیصه سهویه چه جزئن و چه شرطن طبق اصل اولی باطل، طبق اصل ثانوی عام باطل، طبق اصل ثانوی خاص که حدیث لا تعاده شد درست. بریم سراغ مسئله ثانیه. مسئله ثانیه زیادی جزء از عمدن. اون نقیصه جزء بود سهواً، این زیاده جزء از عمدن. عمدن یه چیزی تو نماز اضافه میکنم، آیا این زیاده عمدیه مبتله یا مبتلی؟ اولا معلوم باشه ما سه جور جزء در نماز داریم. هر سه جوری که الان میخوام مثالاشو بزنم از نزاع خارجه. آخه میخوام چه نزاعی بکنیم؟ نزاع بکنیم که زیادی عمدیه، اگر یه جزئی رو من زیاد کردم عمدن، نماز باطله یا نه؟ سه تا جزء استثناء از این بحث، یعنی از این بحث خارجه. چرا؟ برای اینکه در اون سه تا یقیناً یا باطله یا صحیحه. عنایت کردیم؟ این سه تا که الان میخوام مثالشو بزنم، سه جور جزء ما داریم که اگه شما چیزی اضافه بکنی یا یقیناً صحیحه یا یقیناً باطله. پس از نزاع خارجه دیگه. نزاعی ما کجاست؟ اون جزئی که زیاد کردم، نمیدونم آیا با زیادی اون جزء عمدن نماز باطله یا نه. حالا اون سه تا کدومه که از نزاع خارجه؟ ما سه جور جزء در نماز داریم که هر سه جوری که الان میخوام عرض بکنم از نزاع خارجه. چرا خارجه؟ چون یا یقیناً صحیحه یا یقیناً باطله. جزء بحث ما نی، ما کجا رو داریم بحث میکنیم؟ یه زیادی عمدیه‌ای که نمیدونم با این زیاده عمل من باطل میشه یا نه. حالا اون سه تا کدومه؟ جزء به شرط شی، جزء به شرط لا، جزء لا به شرط. ما تو نماز سه جور جزء داریم. جزء به شرط شی مثل چی؟ سجده. شما اگه یه دونه سجده کردی باید یکی دیگه هم بکنی، پس سجده جزءه، سجده دومی جزءه، ولی جزء به شرط شیئه. یعنی یه دونه که کردی جزء سجده، ولی به شرط اینکه یه دونه دیگه هم بکنی، پس سجده جزء به شرط شیئه. یه چیزایی هست جزءه به شرط الله، مثل ارکان. مثلا رکوعشو مثال بزنیم، رکوع به شرط الله یعنی چی؟ یعنی شما در هر رکعتی باید یک رکوع به شرط الله. لا یعنی چی؟ به شرطی که رکوع دیگه نیاری. اون اولی به شرط شی بود، باید یه سجده دیگه بیاری. ولی دومی به شرط لاست، یعنی در هر رکعتی یک رکوع به شرط لا، یا از رکوع دوم، یعنی به شرط این که انضمام نکنی به اون رکوع دوم رو. این هم یک جز. یه جز هم لا به شرطه. مثلا فرض کنید مثل سوره، من باب مثال به شما گفتن اقرأ سوره فی الصلاه، در نماز سوره بخون. خب این سوره جنسه، جنس هم با یکی میسازه هم با دوتا. شما یه دونه سوره بخونی درسته، دوتا سوره هم بخونی درسته، جنس دیگه. ما مثال بزنیم به ذکر رکوع، حالا شاید اون بهتر باشه. ذکر رکوع، به شما گفتن اذکر فی الرکوع، در رکوع ذکر بگو. ذکر اسم جنسه. یه دونه ذکر سبحان الله بگی اذکر درسته، ده تا بگی بازم درسته. پس بنابراین ذکر رکوع یا رو طبق مثال اول سوره، اینا جزئای لا به شرطه، یعنی بیاری نیاری، اضافه بکنی نکنی، نماز درسته. پس چند جور جزء شد؟ جزء به شرط شی، جزء به شرط لا، جزء لا به شرط. اینا از بس خارجه. چرا؟ برای اینکه به شرط لا رو اگه شما اضافه کردی یقینا نماز باطله. اگر شما رکوع دوتا کردی، خب اگر شما رکوع دوتا کردی یقینا نماز باطله. چرا؟ برای اینکه رکوع رکنه و رکن معناش به شرط لاست، یعنی یه دونه رکوع که آوردی به شرط لا یا از دیگریه. پس اگر به شرط لا رو شما اضافه بکنی عمدن یقینا نماز باطله، اما اگر لا به شرط رو اضافه بکنی یقینا باطل نی. یعنی به جای یه دونه ذکر 10 تا ذکر بگی در رکوع، به جای یه دونه سوره 2 تا سوره بخونی. چون به شما گفتن سوره بخون، به شما گفتن در رکوع ذکر بگو. ذکر و سوره جنسه، جنس با یه دونه میسازه، با دوتا میسازه. ببینی رکوع اگه زیاد کردی یقینا باطل، چون به شرط لا رو اضافه کردی. اما سوره یا ذکر رکوع و سجود اگه اضافه کردی عمدن یقینا صحیح. اون به شرط شیش که دیگه معلومه. شما اگر به شرط شی یعنی سجده دوم آوردی که حتما حتما نماز درسته، اگه نیاری درست نی. پس ببینی به شرط شی رو اضافه بکنی یقینا نماز درست، و باید هم بکنی. لا به شرط اضافه بکنی یقینا نماز درست، به شرط لا رو اضافه بکنی یقینا باطل. ببینی هر سه اینا از بس خارجه. بس کجاست؟ یه چیزی رو میخوایم بخونی که اگر شما زیاد کردی نمیدونی مبتل یا نه. مثلا تشهد، حالا ایشون که مثال نمیزنه، الان من یه تشهد خوندم عمدن یه تشهد دیگه هم اضافه میکنم. حالا این یکی از اونام نیست، یعنی تشهد نه به شرط لاست، نه لا به شرط، نه به شرط شیعه. حالا نمیدونم من با این تشهدی که عمدن اضافه کردم آیا نمازم باطله یا باطل نی. پس معلوم شد بس کجاست؟ بس اون جاییست که اون ستا نباشه. در غیر اون ستا اگر من جزئی را اضافه کردم، صحبت در اینه که باطل میشه یا نمیشه. خب حالا یه لطیفه در کلام ایشون هم شما ببینید، حرف ایشون رو میپسندید یا حرف آقای نائینی رو. اگر شما در یک رکعت دو تا رکوع کردی که یقینا باطله، چون به شرط لا بوده یقینا مبطله. اما چرا باطله؟ میتونیم بگیم چرا باطله؟ بله دو تا. آقای نائینی همینی میگه. آقای نائینی میگه به عرف بگی چرا باطله. میگه آقا زیاد کرده، روش زیاد کرده. شیخ میگه نه نقیصه کرده، چون شرطش این بوده زیاد نکنه. حالا که زیاد کرده شرط رو خالفت کرده. اصلا بحث علمیه، با ثمره ای نداره. هر دوشون هم درست میگن، هر دو بزرگوار. شیخ ثبوتی درست میگه، مرحوم نائینی عرفی درست میگه. اگه از عرف سوال بکنی آقا دو تا رکوع کرده نمازش چطور، میگه آقا باطله، زیاد کرده. عرفی آقای نائینی حرف میزنه. شیخ میگه نه نقیصه کرده، این رکوع به شرط لا بوده، حالا که دو تا آورده پس شرط رعایت نکرده، نماز باطله به خاطر نقیصه شرط. مرحوم نائینی میگه به خاطر زیاده جزء، ایشون میگه به خاطر نقیصه شرط. هر دو هم درست میگن. اگه ثبوتی ملاحظه کنیم حق با ایشونه. ثبوتن چی بوده؟ به شرط لا بوده. شما این شرط رو مخالفت کردین.
چون شرط مخالفت کردی پس میشه نقیصه شرط. ولی مرحوم ناینی عرفی حساب میکنه، میگه نه، این آقایی که دو تا رکوع اضافه کرده به عرف مراجعه بکن، بگو نماز این چطوره، میگن باطله برای اینکه زیاد کرده. حالا اون چیزی نی، فقط خواستم این نکته ای در خلال حرفایشون زده باشیم. پس نتیجتاً آقا اگر کسی رکوع در یه رکعت دو تا بکنه یقینا باطله، حالا یا به خاطر نقیصه شرط که ایشون میگن، یا به خاطر زیاده جز که شیخ آقای مرحوم ناینی میگن. حالا عنایت بفرمایید بخونیم تا برسیم به محل نزاع. المسئله تو ثانیه، قبلی زیادی نقیصه جز بود سهوان، حالا زیاده جز از عمدن. و انما یتحقق، تا هر چی نسخه من دسترسی داشتم آقا مراجعه کردم همه فعلا رو مذکر گفتن، یتحقق، با حالی که باید تو تحقق باشه، چون نائب فاعل زیاده است دیگه، زیادت الجزء فعل باید مؤنث باشه برای اینکه ضمیرش به اون معنی میگرده. مگه یه توضیحی بکنیم، بگیم زیاده مصدره، مصدرم یستوی فیه المذکر و المؤنث، یا بگیم نه زیاده کسب تذکیر کرده، میدونید که گاهی مضاف از مضاف الیه کسب تذکیر میکنه. مثال شایعتون رو تو صمدیه، انارت العقل مکسوف به تو هوا، انارت العقل، اناره مؤنثه اما از عقل کسب تذکیر کرده، لذا مکسوفون گفتیم. انارت العقل اگه مؤنث بود بعد مکسوفتون بگیم، چرا مکسوفون گفتیم؟ میگیم اناره ولو مؤنثه ام مضافه، اما کسب تذکیر کرده از مضاف الیه شده مذکر، نور عقل مکسوفه، خاموش میشه به متابعت کردن هوای نفس. علی کل حال بعد توضیح کنیم، و الا ظاهرش تو تحققه، یا بگیم زیاده مصدره، مصدر مذکر و مؤنثش یکسانه، یا بگیم زیاده کسب تذکیر. حالا اینا مهم خلاصه، انما یتحقق، این زیادهی که ما داریم ازش بحث میکنیم در اون جزئیست که به شرط لا نباشه، لم یعتبر فیه عدم و زیاده، یعنی شرط عدم. ببینین رکنه با هیچ مثال نمیزنه ایشون، این جزئی که ما میخوایم درش بحث بکنیم که زیادش مبتله یا نه، جزئیست که به شرط لا نباشه. به شرط لا را از اینجا در بیارید، لم یعتبر فیه عدم و زیاده، عدم زیاده اون به شرط لاست دیگه. پس ما چه جزئی رو داریم میخونیم؟ رکوع رو نمیخونیم، رکوع که یقیناً زیادش مبطل نمازه، ما داریم جزئی رو میخونیم که لم یعتبر، یعنی نه به شرط، نمیدونیم چیه، آیا به شرط لاست، به شرط شیء، لا به شرط نمیدانیم. لم یعتبر به شرط لا، یعنی اگر به شرط لا باشه مثل ارکان اونو باش بحث نداریم. حالا لو اخذه میخواد نتیجه بگیره، لو اخذه به شرط عدم زیاده، به شرط لا سا، به شرطه یعنی به شرط لا، منتها ضمیر برمیگرده به عدم زیاده که اون عدم زیاده لاست دیگه. لو اخذه یعنی اگر یک جزئی اخذ شده بود به شرط لا، فزیادت و علیه، اگر شما زیاد کنی بر اون جزء، یعنی رکوعی که به شرط لا بود یکی دیگه هم بهش اضافه کنی، این موجب لاختلالهی، موجب اختلال اون جزء از حیث نقیصه. ببینید از حیث نقیصه شرط، این همونیست که عرض کردم، مرحوم ناینی میگه باطله، موجب اختلال از حیث زیاده، عرفی حرف میزنه ایشون، ایشون ثبوتی حرف میزنه، ایشون عقیده خودشونه دارن میگن. میگن نظر من اینه، اگر رکوعی که مشروط است به شرط لا شما یه رکوعی دیگه آوردی، این شرط رو رعایت نکردی، یعنی شرط این جزء رو رعایت نکردی و کأنه اصلا رکوع نکردی. وقتی شرط رو رعایت نکردی کأنه رکوع نکردی. لذا میفرماد اگر شما یک چیزی که به شرط لا اخذ شده مثل ارکان که من رکوع مثال میزنم، اگر زیاده کردی بر چنین جزئی، این موجب اختلال اون جزئه، ولی نه از حیث زیاده، من حیث و نقیصه، چون شرط رو نقص کرده. لأن فاقد شرط کل متروک، برای این که فاقد شرط مثل ترک جزء اثر است. کلمتروک یعنی چی؟ یعنی کتر کل جز رأسن. اگه شما اصلا رکوع نمی کردی مگه نماز باطل نبود؟ الان هم که شرطش رو رعایت نکردی مثل این که اصلا رکوع نیوردی. جز او وقتی انسان شرطش رو رعایت نکنه که نه اون جز رو اصلا نیورده، لذا میگه فاقد و شرط، این رکوع شما شرطش عدم بوده، الان شما عدم رو رعایت نکردی، شد فاقد الشرط، و فاقد الشرط کل متروک رأسن، کأنه شما رکوع نکردی. مرحوم ناینی میگه برای اینکه دو تا رکوع کردی، ایشون میگه کأنه رکوع نکردی. از کدام ثمره عملی که نداره، فقط این اصطلاحشو بدونی. ایشون داره ثبوتی حرف میزنه، مرحوم ناینی عرفی حرف میزنه. اگه از عرف بپرسی این آقایی که دو تا رکوع کرده چرا نمازش باطله، میگن زیاده کرده. ولی شیخ ثبوتی داره ملاحظه میکنه، ثبوتن اینجوریه، این جزء مشروط بوده به عدم، شما عدمش رو رعایت نکردی، پس شرط این جزء و رعایت نکردی، بطلان به خاطر نقیصه است. کما انه لو اخذ، خب اون مال به شرط لا، کما انه لو اخذ فی شرط لا بشرط، مثلا مثل سوره، مثل ذکر رکوع، به شما گفتن اذکر فی رکوع، ذکر بگو، شما یه دونه بگی لا به شرط، دیگه جنسه، جنس لا به شرط، یه دونه ذکر بگی اذکر عمل شده، ده تا سبحان الله بگی اذکر عمل شده، این نقطه مقابل اونه، با اون به شرط لا بود، این لا به شرطه، ایشون به شرط شیعشو نمیگه، با من از خارج عرض کردم به شرط شیع مثل سجده، ایشون از اون سه تا دو تاشو میگه، یکی جزء به شرط لا، یکی اونجایی که اخذ اون جزء در شرط، لا به شرط وحدت و تعدد، فلا اشکال فی عدم الفساد. ببینی اولی لا اشکال فی الفساد، اولی کدوم بود که رکوع اضافه کرده بود؟ لا اشکال فی الفساد یقینا باطل بود. دومی لا اشکاله در این که فاسد نی، بین از بحث خارجه، یعنی ما کجا رو میخوام بحث کنیم؟ یه جزئی زیاده کردیم، نمیدونیم مبتله یا مبتل نی، و اگه از قسم اول باشه یقینا میدونیم مبتله، از این قسم دوم باشه یقینا میدونیم باطل نی، اینا از بحث ما خارجه. لذا از اول من عرض کردم اینجوری میخوایم بحث کنیم، اون جزئی که ما میخوایم ازش بحث بکنیم که آیا زیاده عمدیش مبتله یا نه، بعد این سه تا نباشه، چون این سه تا حکمش روشنه، به شرط لا باشه یقینا مبتله، به شرط شی باشه یا لا به شرط باشه، شما اگر اضافه بکنی یقینا باطل نیست و صحیحه. لذا این سه تا خارج از بحثه، که منتهایشون یکیشو نگفتن. پس ما میخوایم مثلا از کدام تشهد، هنوز که ایشون مثال نمیزنن، که مثلا تشهد، حالا من عمدن یه تشهد اضافه کردم، نمیدونم مثل رکوع که آیا زیادش یقینا مبتله، مثل سجده است، مثل ذکر رکوع که زیادش عیبی نداشته باشه، اگر من یک تشهدی یا یه چیز دیگری اضافه کردم و غیر از اینها بود، اونجا رو میخوایم بحث بکنیم. حالا ایشون میفرماد و یشتر تو، البته اینم بدونی این زیاده ای که ما داریم بحث میکنیم که اگر زیاد کردی باطله یا نه، به شرط به قصد جزئیت بعد بیاری، و الا گاهی آدم یه چیزی رو عمدن اضافه میکنه ولی به قصد جزئیات نیست، عیبی نداره. مثال خوبش من میزنم، ایشون یه مثالی میزنن گرفتار میکنن خودشونو. مثالش سلام، شما الان سر نماز وایسیدین، یه کسی هم میاد، شما تنهایی، به شما سلام میکنه، خب شما باید چیکار کنی؟ جواب سلام واجبه، باید بدین، زیادی عمدیه ولی نه به قصد جزئیات. پس شما ببینید اینم از بحث خارجه، یعنی اگر این که ما داریم بحث میکنیم زیاده عمدی مبتله یا نه، زیادی که به قصد جزئیت بیاره، این درسته، این جواب سلام زیادی عمدیت، اما نه به عنوان جزئیت نماز، به عنوانی که جواب سلام واجبه. حالا ایشون مثال دیگه ای میزنن و بعدم گرفتار یک روایتی میشن، ولی اگر این مثالی که من عرض کردم ایشون میزدن هم مثال واقعی بود، هم دیگه مشکلی پیش نمی آمد. یشتر تو فی صدق زیاده، این زیاده ای که ما میخوام ازش بحث کنیم که آیا مبتله یا نه، شرطش اینه قصد کونه من الاجزا، یعنی این چیزی که اضافه کرده به قصد جزئیت بیاد اضافه کنه، و الا زیادت و صورت الجز لا به قصد الجزئیت، که عیبی نداره، مثل همون جواب سلام، زیادی عمدیست در نماز، اما به قصد جزئیت کنی اون عیبی نداره، و اما زیادت و صورت الجز مثل همین جواب سلام، لا به قصد الجزئیت اون عیبی نداره. حالا چه مثالیشون میزنه؟ سجده عظیمت، میدونید که اگه شما سر نماز بودین، اگر کسی سوره عظیمه خون، اون چهارتایی که سجده واجب میشه، یا خود من یه دفعه سهوًا یه آیه عظیمه خوندم، تا متوجه شدم بعد نماز رها کنم، نه اینکه نماز رها کنم برم، بعد برم سجده، سجده رو بکنم دوباره بلند شم، ایشون این مثالی میدنه برای چی؟ میگه اینم عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه درست زیادی عمدیت، ولی به قصد جزئیات نیستش که. چون سوره عظیمه چه انسان خودش بخونه چه دیگری بخونه، انسان اگر گرفتار شد حتما باید این زیادی عمدیت رو بکنه، این سجده رو انجام بده، ولو اینکه زیادی عمدیت، اینم عیبی نداره، ولی گرفتاری روایت میشه ایشون. اون مثالی که من زدم خیلی مثال خوب و سرراسته، جواب سلام زیادی عمدیت، ولی چون به قصد جزئیات نیست عیبی نداره. ایشون یادشون نیمده این مثال، مثال سوره عظیمه رو میزنن. اگر کسی خودش سوره عظیمه خون بی توجه، یا شنید کسی درایی که از اون چهار سوره رو میخونه باید بره سجده، زیادی عمدیت و عیبی نداره. چرا؟ چون به قصد جزئیات نیست، ولی گرفتار میشه ایشون. یک روایت داریم که لا تقرأ السوره، لا تقرأ شیئا من العظائم، تو نماز عظیمه نخونی، لا تقرأ شیئا من العظائم، در نماز سوره عظیمت نخونی. چرا؟ برای اینکه باید سجده بکنی. فإن زیادة السجدة زیادة فی المکتوبة، یعنی اگه سجده بکنی این زیادی در مکتوبه است، یعنی زیادی در واجب و مبتله. مثال زد ایشون برای اینکه این عیبی نداره. وقتی گفت عیبی نداره، میگه الا این که چیکار کنیم؟ طبق این روایت این زیادی حساب میشه. امام میفرماد نخون، اگر سجده بکنی برای این کار این زیاده است و زیاده مبتله. خب چرا این مثال زدین که گرفتار این روایت بشین؟ مثال خوب و حسابیش که گرفتاری هم نداره همون جواب سلام، زیادتون عمدیه، ولی در عینی که زیادی عمدیه است عیبی نداره، برای اینکه به قصد جزئیات نی. حالا ایشون این مثال میزنن، اگر زیادی عمدیه به قصد جزئیت نبود عیبی نداره، کما لو سجد للعظیمه فی الصلات، اگر اینجوری شد لم یعد، این شمرده نمیشه زیادی در جزء، یعنی نماز صحیح نعم، گرفتار روایت میشه ایشون. نعم رو به ما ورده فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار وارد شده که انها همین سجده عظیمه زیادتون فی المکتوبه، روایتش اینه لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العظائم، تو مکتوبه یعنی تو نمازهای واجب عظیمت نخون. چرا؟ فإن السجود زیادتون فی المکتوبه، فروع کافی جلد 3 کتاب الصلات باب عظائم السجود صفحه 318 حدیث 6، فروع کافی جلد 3 کتاب الصلات باب عظائم السجود صفحه 318 حدیث 6. مرآة العقول، مرحوم مجلسی در مرآة العقول هم نقل کرده، جلد 15 صفحه 119 حدیث 6. هر از یا فروع کافی یا مرآة العقول، چون مرآة العقول هم شرح اصول فروع کافیه، برای خود فروع کافی رو دارید به اونجا مراجعه کنید، اگر ندارید مرحوم مجلسی شرح کرده هم اصول کافی رو و هم فروع کافی رو شرح کرده، اسمش هم گذاشته مرآة العقول، در جلد 15 هم مراجعه بکنید. خیلی خوب. و سیعتی، حالا ایشون میگه بعدن انشاءالله ما معنای زیاده رو میگیم، فعلا همطوری به طور تئوری قبول بکنی، زیادی عمدیه مبتلون اگر به قصد جزئیات باشه، اما معنای زیادی چیه انشالله میگیم، ولی به اون نشونی که تا آخر رسائل هم ایشون نمیگن. ایشون آقا چند تا وعده تو رسائل دادن به هیچ کدومش هم عمل نکردن، فراموش کردن. یکیش که الان یادمی تو را میمدم آخر صفحه 16 کتاب قدبایی نسخه ها، به نظرم اونجاست. ایشون یه مطلبی تو ذهنم از سید ابوالمکارم، 3-4 سال ندیدم، یه مطلبی از سید ابوالمکارم نقل میکنه و ردش میکنه و بعد میگه سیعت الکلام و نمیگه تا آخر رسائل، فراموش میکنه. یکی اونجا، یه جای دیگه هم هست الان یادم نیست، یکم اینجا. ایشون این وعدم وفا نمیکنه، میگه ما بعدا ان شاءالله معنای زیاده رو میگیم، اینم فراموش میکنن. تازه هفته دیگه یا شاید 3-4 جلسه و دوباره همین وعده رو تکرار میکنه ایشون. 2-3 روز دیگه ایشون میگه بله انشالله راجع به زیاده صحبت میکنیم، بازم نمیکنن. علا کل حال از این فریب این وعده رو نخورین و منتظرش نشینین، ایشون همچی چیزی نخواهد گفت. سیعت الکلام فی معنی زیاده که سلات ثم. خب حالا عنایت بفرمید آقا، پس بحثمون روشن شد کجاست؟ زیادی عمدیه جز مبتلتون املا تبتر، این بحث ما. اما کدوم جز؟ اون ستا نباشه، چون اون ستا حکمش روشنه، به شرط شی نباشه، به شرط لا نباشه، لا به شرط نباشه. مثلا من مثال دادم به تشهد، الان من یه تشهد عمدن زیاد کردم، اما میدونیم تشهد نه مثل رکوع به شرط لاست، نه مثل سجده به شرط شیعه، نه مثل ذکر رکوع جنسه، بلکه الان این تشهد الان اینی میخوام بحث بکنیم. ایشون میفرماید این چیزی که ما میخوایم بحث بکنیم آیا زیادش مبتله یا نه، سه جور تصور میشه. یعنی این آدمی که یه چیزی زیاد میکنه، یه وقت این زیاده رو مستقلا زیاد میکنه، این یه جور، یه وقت نه، این زیاده رو با اون مزید دوتایی رو هم دیگه یه چیزی حساب میکنه. دقت کردین؟ یه وقت این زیاده رو، یعنی اون مزیده که میاره، زیاده رو به عنوان جزء مستقل میاره، این یه جور. یه وقت نه، این زیاده رو با اون مزید و رو هم دیگه به عنوان یه جزء میاره، این دو جور. یک وقت هم نه، رفعیت میکنه از اون مزید به خاطر اینکه اون فاسد بوده، مثلا سوره رو خونده یادش افتاد غلط خونده، دوباره برمیگرده یه سوره دیگه زیاد میکنه، که این چیه؟ رفعیت میکنه از مزید و علی و شروع میکنه به جزء. معلومه سه جور. آدمی که جزئی رو زیاد میکنه، یا اون جزء رو مستقلا زیاد میکنه، یا اون جزء رو با اون مزید و علی با هم دیگه یه جزء حساب میکنه و زیاد میکنه، یا این که نه، از او رفعیت میکنه، یه سوره میخونه، مثلا سوره جمعه میخونه، یه چند آیه که میخونه یادش میفته کار داره، این چه کار میکنه؟ اون رو رهاش میکنه، قل هو الله میخونه. خب این چیکار کرده؟ از مزید و علی رفعیت کرده، یه سوره دیگه اضافه کرده. این سه جور رو ایشون میخوان بگن. عنایت بفرمایید. ثم نه بعد، ثم از زیادت الانبیایی که ما میخوایم بحث کنیم، یتصور علی وجوه ثلاثه. این زیاده انبیه سه جور تصور میشه. جور اول این است که اون زیاده رو به عنوان جزء مستقل میاره، ان یزید جزءا من اجزاء الصلات به قصد کون زائد جزءا مستقلا، به عنوان جزء مستقل میگی میخوام اینو مستقلا اضافه بکنم. کما لو اعتقد شرعا او اعتقد شرط تشریعا به ان الواجب فی کل رکعتین رکوعان کسجود. عجیبه. خب ما الان خودتون بالا گفتین اونایی که به شرط لاست ما بحث نداریم، خب رکوع از اوناست. اصلا سه تا اشکال در آن این مثال. اگه نظر آقایون باشه، روز اولی که ما تنبیه شروع کردیم چی شروع کردیم؟ تنبیهمون گفتیم در اجزای مشکوک و رکنیه. تا قبل از تنبیه مشکوک و جزئیه میخوندیم. از تنبیهات که ما شروع کردیم گفتیم آقا اجزای مشکوک رو بذار کنار، نه، یه چیزایی جزء نمازه اما در رکنیت شک داریم. پس شما بنا شد برای ما مثالایی بدنین که مشکوک و رکنیه، رکوع که مقطوع و رکنیه، این خلاف اون وعدتون. همین الان بالا گفتید شما به شرط عدم زیاده، یعنی اون چیزی که الان ما میخوام زیاد کنیم رکن نباشه، شرط به شرط لا نباشه، خب رکوع که رکنه. این دوتا ایراد. ایراد سوم این که این مطلب راجع به شرع اعتقاد شرعیش درست نی، راجع به اعتقاد تشریعیش درسته. آخه ما یه شرع داریم یه تشریع. یه وقت من جاهلم، رو جهالت خودم یقین پیدا کردم در هر رکعتی بعد دوتا رکوع بخونم، این میشه جاهل مرکب. یه وقت نه، تشریع میخوام بکنم، میگم من میخوام یه دونه رکوع اضافه بکنم، ایشون میخوام عد بکنم، اینم اشکال داره. یعنی شما فقط تشریعشو بعد مثال بزنید. چرا؟ برای اینکه اون جهل مرکب اصلا توجه نداره. کسی که الان جاهل مرکبه یه رکوع اضافه کرده، این اصلا توجه نداره که به عنوان جزء مستقل بیاره. خواستم عرض بکنم این مثالایی که هم اینجا هم بعدیشون میزنن تمام مثالهاشون ناتمامه، مثل همون مثال عظیمه‌ای که الان فرمودن. حالا عنایت بکنی یک نفر یه جزئی رو اضافه میکنه مستقلن، چجوری؟ اعتقد شرعن، این جهل مرکبه، یعنی جاهل مرکبه، یقین پیدا کرده در هر رکعتی دو تا رکوع بعد انجام بده. خب ببینید اشکال من همینه. خب این کسی که الان جاهل مرکبه توجه نداره که چیزی زیاد کرده که بگیم به عنوان جزء مستقله. بله اعتقد تشریعا خوبه، یعنی آدمی ان علمن با این که میدونه یه دونه رکوع واجبه میگه میخوام یه رکوع اضافه بکنم، این دومی درسته. یعنی به عنوان این که عالمه، میدونه نماز یه دونه رکوع داره، میگه من میخوام یک رکوع مستقلن به نماز اضافه بکنم، این دومی خوبه. و الا در اون اعتقاد شرعی تصور نمیشه زیادی مستقل، چون جاهل مرکبه، اصلا یقین کرده که نماز دوتا رکوع داره. خب یه همچه آدمی دیگه رکوع دوم رو به قصد زیاده مستقل نمیاره. اینا رو اگه عنایت بکنین شاید تصدیق بکنین که ایرادای من وارده. یعنی سه تا ایراد. شما روز اول تنبیهاتی که شروع کردین، وعده کردین مشکوک و رکن بگین، رکوع مقتوع و رکنه. همین الان وعده کردین جزای به شرط لا رو نگی، رکوع به شرط لا. همین الان شما گفتین زیادی مستقله و در مورد تشریع تصور میشه، کسی اشکالی کرد؟ چه نه، به حال به بطلانش کاری نداریم، این که تصور بشه که به عنوان زیادی مستقله بیاره. تشریعی ممکنه، یه نفر میگه ان علمن، میگه من میدونم نماز یه رکوع میخوام تشریع کنم، اما کسی که الان جاهل مرکبه یقین کرده نماز دوتا رکوع داره، اصلا زیاده در حقش تصور نمیشه، چون پلو خودش خیال میکنه دوتا رکوعه، اصلا زیاده پلوش تصور نمیشه، چه رسد به این که به قصد جزئیت مستقله هم بیاره. حالا به اشکالا کاری نداشته باشین، عنایت بفرمین. سه جور جزء زیادی تصور میشه. یک جور به عنوان جزء مستقل، اعتقد شرعن یا اعتقد تشریعن که واجب در هر رکعتی دو رکوعه، مثل سجده. وقت این آدم یه همچی کسی که این جوریه، این خادی و عزاله یک رکوع اضافه بکنه به عنوان جزء مستقل. البته مرحوم آقای آشتیانی ایشون فرمودن، شیخ سر درس فرمودن که این تشریعن مال عوام مردمه، عوام مردم بیشتر این کارو میکنن، میگه دلم میخواد دوتا رکوع بکنم، امرو حالشو دارم میخوام نماز صبحم رو سه رکعت بخونم. ایشون میگه تو عوام این تشریعا هستش. قرار این حاشیه ایشون هم نگاه بکنی. اثانی، جور دوم، ان یقصده کون المجموع الزائد والمزید جزءا واحدا. قبلی چی بود؟ اون زیادی رو به عنوان جزء مستقل، ولی در دومی میگه نه، میخوام زیاد کنم اما نه به عنوان جزء مستقل. اینی که میخوام زیاد کنم با اون قبلی رو هم دیگه یک جزء واحده. کمال به تقده، دوباره باید مثال میدنه به رکوع، بعدیشون مثال بدنه به ذکر رکوع، نه به رکوع. رکوع به شرط لاست، از کدام خودتون به ما وعده دادین که ما در به شرط لا نباید بحث بکنیم؟ همین الان وعده شدین، دوباره باز پای رکوع ایشون میارن تو کار. بعد ذکر رکوع رو بگن، یعنی الان یه نفر میگه من میخوام در رکوع ذکر بگم، یه دونه بگم، دو تا بگم، ده تا بگم، همه اینا رو به عنوان جزء واحد در ذکر رکوع ایشون بعد بگم، نه در خود رکوع. کمال و تقده ان الواجب فر رکوع الجنس. از کدام ذکر اضافه میکرد خیلی بهتر بود. یعنی یه آدم معتقده که در رکوع جنس ذکر واجبه، جنس هم صدق میکنه بر واحده و المتعدد. از ثالث مثل این که آقایون خستن باشه.